بسم الله الرحمن الرحیم. فیلم و وایس 30 رو شروع میکنه. خب تا 501 رو ما گفتیم، میرسیم به ماده 502 قانون تعزیرات. در این ماده، این ماده از معدود جرایم علیه امنیتی که مقید به نتیجه هستند. این ماده مقید به نتیجه است، برخلاف مواد دیگه که گفتیم اکثر غریب به اتفاقشون مطلقه. جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه در قلمرو ایران. جاسوسی به ضرر ایران نه، خب به نفع ایران که جرم نیست اصلا. به ضرر ایران هم باشه که مشمول این ماده نیست، مثلا ممکنه مشمول ماده 501 به فرض باشه یا مشمول مواد دیگه باشه. مثلا طرف اومده در خاک ایران به نفع دولت آمریکا و به ضرر دولت افغانستان جاسوسی کرده به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد کند. پس ببین، باید به امنیت ملی ما چیشه؟ صدمه باشه. دقت کنید، این جرم فقط تو ایران قابل ارتکاب، یعنی شاید از میشه گفت از معدود یا حتی تنها جرمی که فقط داخل ایران قابل ارتکاب اینه. حالا بعضی جاها هست که تشدید داخل ایران باشه، یعنی مثلا شرط مشدده بودن جرم این باشه که داخل ایرانه، ولی جایی که شرط جرم بودن عمل این باشه که داخل ایران باشه، این ماده است از معدود موادیه که پس اگه طرف مثلا در خاک پاکستان به ضرر افغانستان و به نفع آمریکا جاسوسی کرد ولو این که به امنیت ملی ایران صدمه وارد شد، مشمول این ماده نیست. اگر هم داخل ایران بود ولی به امنیت ایران صدمه وارد نشد، بازم مشمول این ماده نیست. پس دو تا شرط داره، هم داخل ایران هم این که به امنیت ملی ایران لطمه بزنه، و باید دو طرف جاسوسی هم دولت باشن، گروه و اینها حساب نیستن. بله دیگه، یکی از دو طرف هم ایران نباشه. اگر ایران باشه مشمول این ماده نمیشه، که به عنوان مجرمان انجام جاسوسی له و علیه دولت بیگانه است یا به ضرر و به نفع دولت بیگانه. اما ماده 503 میگه در اینجا دو تا جرمه، یعنی انگار بهتر دو تا ماده، میگه دو تا جرمو گذاشته تو ماده 503. میگه هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود. خب این جرم اول، اینو توضیح بدید. میگه طرف اومده تو مواضع امنیتی و مثلا سیاسی، پادگانی، جای نظامی، خب به چه قصدی؟ به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار. دقت کنید، به این قصد، نه مثلا به قصد مثلا سرقت میز و پول و اینا، نه، به قصد سرقت چیزایی که اسرار هستن، مثلا اسناد سیاسی رو میخواد ورداره، یا مثلا با نقشه های نظامی آشنا شه، بره تو پادگان ببینه که مثلا اینا دارن به سربازاشون چی آموزش میدن. با این قصد اگر بیاد مطلق هم هست، هر این که با این قصد وارد اماکن مربوطه بشه دیگه جرم این ماده محققه. خب دقت کنید دوستان، یه چیزی هست، این نظر جناب دکتر میر محمده، حالا این خودش این نکته جزئیه ولی من میخوام کلیتش رو ببینیم، این نکته مهمی هست راجع به کلیت. جناب دکتر میفرمایند که برای اینکه شخص مرتکب این جرم باشه باید ورود به صورت غیر مجاز باشه. یعنی فرض کنید من یک مثلا سرباز پادگانیم، ولو با قصده که مثلا من پول میدم این آقا تو برای اسراری کسب کن، ولی میرم تو جایی که مجازم ها، نه تو اتاقی که مجاز نیستم ها. بله اگه برم تو اتاقی مجاز نیستم میشه ورود غیر مجاز. اون اتاق مهمه، نه کل پادگان، بخاطر سرباز مجاز نیست هر جای پادگان بره. میگه اون جاهایی که من خودم مجازم به عنوان سرباز برم، با همین قصد کسب اطلاع از اسرارم میره. ایشون میگه این جرم نیست، خب این جرم این ماده رو محقق نمی کنه. خب این نکته شه. اما چرا؟ اینو میخوایم تعمیمش بدیم، یه نکته کلی در بیاریم ازش که یه مقداری مربوط به همون بحث عنصر مادی روانیه. اومدیم اینجا که یه خود شما بهتر اینو یاد بگیرید، با مثال بهتر یاد بگیرید. چرا ایشون به نظر شما همچین نظری دارن؟ که غیر مجاز، در حالی که ماده اصلا هیچی نگفته که باید غیر مجاز باشد.
چون ورود به اونجا
قصد داشته دیگه، وارد هم که شده ولی مجاز بود. چرا؟
اگر اصلاحی باشه که
نه کلیت کار رو بگید.
اجازه بود؟
نه نه نه، این برای قسمت دوم ماده است. نه نه، اون قسمت دوم ماده رو شما داری میخونید، اون اصلا قسمت اول ماده ما هنوز تا مواضع مربوطه داخل شد. خب دلیل شما خدمت هست. نه 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 نه، اصلا اون نیست، اصلا ربطی به هم نداره این دوتا قسمت ماده. آره ما هنوز قبل. خب ببین یه نکته رو دقت کنیم، یادتونه که ما میگفتیم صرف عنصر روانی جرم نیست. من قصد دارم قتل انجام بدم، قصد دارم تخریب انجام بدم، این جرم نیست تا عنصر مادی محقق بشه. باید عنصر مادی هم باشه. حالا الان میخوایم بگیم یه ذره فراتر از اونه، گاهی اوقات حتی یه رفتار مادی هم انجام داده ولی بازم جرم نیست، بازم جرم نیست، حتی یه رفتار مادی هم انجام داده ها. حالا کجاست اینجا؟ جایی که رفتار کاملا متعارفه، یعنی رفتار، یعنی شما فیلم رفتار رو ببینی نمیفهمی این سوء نیت داره. مثلا من با قصد سرقت میرم توی فروشگاهی، اگر وردارم زیر پالتوم اینو قایم کنم، مثلا یه محصولی رو، یه بسته مثلا عدس بفرست زیر پالتو قایم کنم، این رفتارم نامتعارفه، هم عنصر روانی دارم هم عنصر مادی. همون لحظه مثلا منو بگیرن شروع به سرقت لاغر هست، اما یه وقت هست عدس رو برمیدارم میذارم توی اون سبد خریدم، توی اون سبد خریدم، رفتارم متعارفه یا نه؟ کسی از ذهن من آگاه نباشه با دیدن این فکر میکنه میخوام سرقت کنم یا نه؟ نه، چون اینجا رفتار متعارفه باز هم شروع به سرقت نیم، ولی اینکه آقا مثلا یه نفری از قبل میدونسته این برای سرقت اومده میگیردش و مثلا تو دادگاه اقرار میکنه بله من برای سرقت اومده بودم، اونو انداختم که حواس مأمور پرت میشه، اون کسی که جلو داره سریع فرار کنم و برم، این باز هم نه سرقت نه شروع به سرقت، چون صرف اون رفتاره محرز قصدش نیست، خود اون رفتاره باید جوری باشه که ما قصدش رو بفهمیم، ولو اینکه اقرار کنه، یعنی باید رفتار جوری باشه که کسی که فقط اینو میبینه بدون اقرار طرف بگه این قصد جرم داره. حالا کسی که غیر مجاز نیست ورودش، من رفتم سر پستم دیگه، شما به صرفه این میتونی بفهمی من قصد کسب اطلاع از اسرار داشتم یا نه؟ میفهمی یا نه؟ نه. یعنی در واقع میشه گفت وقتی رفتار متعارفه در حکم عدم انجام فعل مادی مجرمانه است. وقتی یه رفتاری طرف انجام میده که کاملا متعارفه و هر کسی اینو ببینه میگه خب همینه دیگه، یعنی کسی هم که جرم نمیخواد انجام بده همین رفتار انجام میده، منظورمون اینه. یعنی کسی هم که نمیخواد سرقت کنه چیکار میکنه؟ میندازه توی سبد کالاش دیگه، اون سبدی که ورداشته میخواد ببره. کسی سربازی هم که نمیخواد جرم کنه میره سر پستش. یعنی رفتاری که انجام میده شبیه رفتار کسیه که نمیخواد جرم انجام بده اینجا، ولو اینکه قصدم داشته باشه، نه اون جرم نه شروع به اون جرم. نه، یعنی رفتاری انجام بده که حتی اگه نمیخواست، ببین معیارش اینه، رفتاری انجام بده که حتی اگه قصد جرمم نداشت عین همون رفتار انجام میداد.
باشه،
نه باشه،
نه
نه، خب عنصر مادی رو میگن اینجا محقق نشده، این در حکم عدم رفتار مجرمانه است. میگن این رفتار مجرمانه نیست که شما بندازید سبد و تو کالات، این رفتار مجرمانه نبوده که طرف بره سر پستش، و میگن این در واقع مجازات کردن اندیشه مجرمانه است که در حقوق جزا ما نداره. نه خب میگم دیگه مبناشون اینه دیگه، مبنای این دسته اینه،
چون افرادی که از طریق دادگاه مال نامشروع تحصیل میکنن و مجرم میشناسن،
تحصیل کردن
تحصیلش به دادگاه مراجعه کار نامتعارف
کرد، نه نه اون تحصیل نامشروعی انجام داده، خب
عملکردش این بوده اتوماتیکی بوده، ادامه دعوا کرده دادخواست داده، دادخواست متعارف
نه اونو نمیتونی تعمیم بدی به این
یعنی ما الان یه قاعده کلی داریم میگیم واسه این که یه کار مطرح نه مختص این جمله
کار مالی
اثبات اثبات چی؟ نه اثبات جرمش سخته، اتفاقا اثبات اینکه شما چیز کنی که تو قصد مجرمانه داشتی سخته. نه ببین، بعد شما تو تحصیل مال نامشروع از طریق دادگاه یه دروغی گفتی به دادگاه، اگه همه چی حقیقت باشه که
ادلتو
دادی، نه ادله دروغی دادی به دادگاه، یه کار نامتعارفی کردی تو اونجا. اگه ادله من دور ببین، وقتی شما میگی از طریق دادگاه، دوستان پرسه از طریق دادگاه طرف مالیو میگیره، چرا تحصیل مال نامشروعه؟ خب زمانی که حکم دروغه شما میشه تحصیل مال نامشروعه. اگه واقعا من حکم به نفعم بوده که تحصیل مال نامشروعه؟ نه، پس شما یه دروغی به دادگاه گفتی، متعارف نیست. شما یه جعل سندی کردی، یه رشوه‌ای به قاضی دادی، یه کاری کردی این وسط، متوجه هستید؟ پس این رفتار متعارف نیست. عرف نمیپذیره که شما برید جعل سند کنی بعد بگی من رفتم دادگاه دیگه متعارف بود. نه، متعارف بودن این نیست که متعارفه که کسی مثلا جعل سند کنه حکم دروغ بگیره، متوجه شدی؟ پس ولی اگه هیچ رفتار نامتعارفی نبود، مثل همین سرقت، یعنی آدم عادی هم همین کار رو انجام میداد، یعنی اگه قصد سرقت هم نداشت همین کار رو انجام میداد، این دیگه جرم نیست و اون رفتاری که متعارف بوده رو ما در حکم عدم رفتار مادی میدونیم. اینو بهش اون دیگه جرم محقق شده. نه جرم اونجا آره، بله، یا جرم مطلق باشه یا اینکه مثلا شروع به جرم باشه، بیشتر تو اونه. وگرنه اگه این طرف سرقت کرد که دیگه دیگر اونم بازم رفتارش نامتعارفه دیگه، پول نداده سرقت کرده.
شما میگه مثلا خودشه
تو سرقت دیگه سرقته. نگفتم خارج شده، گفتم همون لحظه دستگیر شده، خارج نشده، شروعشو گفتم، گفتم همونجا گذشته، یه نفر میدونسته این میخواد سرقت کنه، اومده همون لحظه یقشو گرفته. آره این نمیتونی شروع به جرم بگیری، چون هیچ رفتاره هیچ رفتار مادی ندیم، یه رفتاری انجام داده، علی ظاهر عدس رو برداشته انداخته تو سبد، یه کاری کرده، درسته؟ درسته؟ خب همون دیگه همون
گفتم، درسته؟ نمیشه
که من الان مجرم باشم. نه آخه اینجا وارد عملیات اجرایی هم شده، ولی عملیات اجراییش متعارف بوده. ببین تو اینجا، تو اینجا علاوه بر این که ذهنش سرقت بوده، عدس رو هم برداشته انداخته، یه فعل مادی کرده این مثلا، ولی چون کاملا رفتارش متعارف بوده، مثل کسی بوده که نمیخواد سرقت کنه، اینجا ما دیگه این رو رفتار مادی و شروع به عملیات اجرایی نمیگیریم. اینجا هم که سرباز رفته تو موضعی که مجاز بوده، رفتارش چیه؟ متعارفه. یعنی حتی اگه نمیخواست جرمم انجام بده، همین رفتار مادی رو انجام میداد. اینجا دیگه ما شروع و یا خود جرم تام نمیگیریم.
در کل اینا بحثی که کردیم واسه جرمی که یا مطلقه یا روی شروع به جرم،
آره بیشتر اینه. آره دیگه، اگه جرم تام بشه که جرم مثلا مقید به نتیجه تام که اینا نیست، ولی در کل اینا بهتون باشه که رفتارهای کاملا متعارف، هرچند این دامنش کمه ها، حالا خیلی دیگه توسعش نمیدیم، ولی حالا این رو هم به عنوان یه نکته بدونید که بعضی وقتا با علت‌های استدلال اساتید آشناشید خوبه. ورود غیر مجاز هم فرق نداره که به عنف باشه، مثلا با زور و تهدید و چاقو کشی مثلا وارد شه، یا نه با حیله مثلا جعل کارت کرده باشه، در هر حال ورود غیر مجاز صدق میکنه. اما قسمت دوم ماده میگه همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذی‌صلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکس برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر میشن. خب میگه یه جاهایی هست مثلا استحکامات نظامی، نه فیلم برداری و عکس برداری و نقشه برداری ممنوعه، فیلم برداری اینا ممنوعن، از اونجاها من عکس بگیرم یا فیلم، مهمم نیست که رفتارم تمام شده باشه، مثلا مهم نیست من نقشه رو کامل که همین که در حالش هم باشم، یعنی چه در حالش باشم چه تمام شده باشه مشمول ماده هستم، یا مثلا در حال فیلم، ما تو در حال فیلم برداری یعنی لاقل یک دو ثانیه فیلمو گرفته باشم، یعنی شروع کرده باشم به فیلم برداری، اگه هنوز مثلا مقدماتشه به فرض دارم هنوز مثلا دوربین و اینا یه جایی میگردم که مثلا دوربین بذارم که کسی متوجه نشه، اونجا دیگه مشمول این ماده نیستم. همینطور عکس برداری هم گفتن حداقل باید یه عکس گرفته شده باشه. این جرم هم که مطلقاً دیگه بهتون گفتیم که دیگه اصلا مطلق بودن. ماده 504 و 512 قانون تعزیرات و ماده 23 قانون جرایم نیروهای مسلح راجب تحریکه. راجب این که مثلا کسانی میان تحریک میکنن دیگران رو که مثلا به نیروهای مسلح من میگم که آقا وظیفتون انجام ندید فرار کنید از خدمت، یا مردم عادی رو تحریک میکنن که گفتیم اینجاها بعضیا میگن معاونت به عنوان جرم مستقل که گفتیم اصطلاح خوبی نیست، بهتره چی بگیم؟ تحریک به عنوان جرم مستقل. خب ماده 504 میگه هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به فلان قد حبس، در غیر این صورت به فلان قد حبس محکوم می شود. خب این رو ببینید، اولا این ماده راجب کسانیه که در خدمت نیروهای مسلح هم، مهم نیست زمان جنگ و اینها، نه هم رزمنده ها رو شامل میشه این زمان جنگ، هم همین الان که زمان صلحه من برم یه سربازای یه پادگان رو تحریک کنم باز هم شامل ماده هست. منتها تحریک باید مؤثر باشه. یعنی چی مؤثر؟ منظور از مؤثر اینجا این نیست که حتما در عمل تأثیر بذاره، نه، منظور اینه که عرفاً قابلیت تأثیر داشته باشه، یا تحریکی باشه که مثلا نخندن مردم یا چرت و پرت واسه نمیگه، مثلا میگه 100,000 تومان بهتون میدم مثلا ول کنید. خب این یه تحریک مؤثری نیست، باید یه مقداری منظورش از مؤثر اینه که چیزی باشه که احتمال تأثیر داشته باشه، مؤثر اول. حالا اگه در عمل هم مؤثر شد مجازات شخص تشدید میشه، مؤثر نشدن مجازات داد، یعنی جرم مطلقه ولی تشدیدش مقیده. بله، یعنی جرمیه که مطلقه، اگر هم شخص به هدفش نرسید مجرمه، ولی اگر به نتیجه رسید مجازاتش چی میشه؟ بیشتر میشه، مجازاتش بیشتره. خب آره، اجازه بدید حالا علم بگید. خب دقت هم کنید، اونی که گفته در صورتی که فلان باشد محارب است، اینو دقت داشته باشید، یعنی ممکنه این سوال باشه، میگه اگه قصد طرف، فقط قصدش ها لازم نیست، قصدش براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی باشد، قصدش براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی باشه چی میشه؟
محاربه.
خب حالا محارب چرا؟ اصلا محارب ما اگه سلاح نمیخواستیم، اینکه سلاح نکشیده، نه علتش اینه که تو قانون سال 70، حالا من اینم بگم، حالا شما تو آزمون همون محارب بزنید، فقط برای اطلاعاتتون دارم میگم این یه تیکر، در قانون سال، چون این قانون گفتیم سال 75 نوشته شده تعزیرات دیگه، آخرین قانون مجازاتش سال 70 بوده، یعنی زمانی که این داشته مینوشته قانون گذار، قانون مجازات لازم الاجراش چی بوده؟ قانون سال 70. اونجا یه اختلافی هم تو فقه هست که آیا محاربه و افساد فی الارض یه جرمن، یعنی شخصی که هم محارب باشه هم مفسد باید مجازات شه، یا دوتا جرمه مستقلن، چون آیه قرآن میگه کسانی که محاربه میکنند و افساد میکنند. حالا این و رو بعضی ها میگن که داره دوتا جرم انگاری جدا انجام میده،
جفتش باید
محارب باشه، نه آره، بعضی ها میگن دوتا جرم انگاری جداست، یعنی کسی که مفسده این مجازات داره، کسی هم که محاربه
مجرد.
این مجازات. بعضی میگن نه، داره میگه کسی که هر جفتشو داره
مجرد.
این مجرم بوده. قانون الان که جدا کرده بود، خوندیم دیگه، محاربه و افساد چیکار کرده بود؟ جدا کرده بود. قانون سال 70 نه جدا نکرده بود، نوشته بود محاربه و افساد. اینه که قانون گذار محاربه خیلی جایی که سلاح هم نمیخواد به کار برده. بله، حالا شما تو همون آزمون بزنید محاربه. ماده 23 قانون جرایم نیروهای مسلح اومده جایی که تحریک کننده نظامی هست و گفته. ببین تو قانون بالا تحریک شونده نظامی بود 504، اینجا هم تحریک کننده هم تحریک شونده نظامیه. گفته که هر کسی بیاد اینها رو تحریک کنه یا موجبات فرار رو تسهیل کنه یا با علم به فراری بودن اون مأمورین رو مخفی کنه، حالا دوستانم بگن صدا خوب هست یا نه، در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشن، یعنی دقیقا مثل ماده 504 گفته اینجا رو، محاربه و الا 3 تا 15 سال حبس. یعنی تقریبا این دوتا شبیه هن، فقط حالا یه ذره چیز هست، یه مقداری مجازاتاش، بله مجازات شخص نظامی رو بیشتر که. پس راجع به ماده 504 خیلی دقت کنید، اگه تحریک اصلا مؤثر نباشه، یعنی قابلیت تاثیر نداشته باشه، اصلا جور نیست. اگه قابلیت تأثیر داشت در عمل هم مؤثر بود، مجازاتش بگم 2 تا 10 ساله. اگر قابلیت تأثیر داشت ولی در عمل طرف به مقصودش نرسید، اینجا مجازات 6 ماه تا 3 سال. خب اما ماده 512، ماده 512 دیگه ربطی به نظامی و اینا نداره، میگه هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود، فلان قتل هست که اینا میتونی خط بزنی، چون گفتیم اصل بر مطلق بودنه. بله اصل بر اینه که مطلق باشن. خب اینجا میگه باید قصدش برهم زدن امنیت کشور باشه. مثلا یه وقت من یه قبیله یه حالا کینه دارن از اونه که میگم برید بزنید مثلا اینها رو به قتل برسونید، نه اونجا مشمول این ماده نیستن. اگر قصدم بر هم زدن امنیت کشور باشه، بیام مردم رو یعنی عمومیت داره بازم، نه اینکه 2 نفر رو تحریک کنم برید 4 نفر رو بزنید، اینطوری نه، مردم رو در واقع تحریک کنم، اینجا جرم ماده 512 چی شده؟
محقق
شده. بله بله باید یه عمومیتی بله داشته باشه. اینا هم دقت کنید، قصد برهم زدن تو هیچ کدومش برهم خوردن امنیت لازم نیست. ضمن در جلسه امنیت این قصد رو خوب حفظ کنید، چون خیلی وقت ازش سوال میاد، یعنی مثلا میگه فلان جرم در چه صورتی است، بعد مثلا گزینه میده. این قصد ها رو توی جرم علیه امنیت باید حتما حفظ بفرمایید. ماده 505 میگه هرگاه هر کس، دوباره میخونم، هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو، خب اینو میتونید خط اصلا بزنید، پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر، یعنی اصلا نیازم نبود اون دو تا رو بگه، به هر نحوی بله، جمع آوری کند چنانچه بخواهد در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به فلان قد حبس، در غیر این صورت به فلان قد حبس محکوم میشه. خب بله ببینید، طرف اولا هدفش برهم زدن امنیت کشوره، درست؟ پس بدون اینکه هدفش برهم زدن امنیت کشور باشه، جرم این ماده محقق نمیشه. اطلاعات طبقه بندی شده رو با این قصد که میخواد در اختیار دیگری قرار بده به دست بیاره، پس چی شد؟ اطلاعات طبقه بندی شده را به این قصد که میخواد در اختیار دیگری قرار بده، هدفش هم از این کار چیه؟ برهم زدن امنیت. همه این شرایط رو جرم این ماده محقق میشه. پس قصد در اختیار قرار دادن به دیگران لازمه ها، دقت کنید، قصد این که در اختیار دیگران قرار بده لازمه. حالا اگه موفق شد مجازاتش بیشتره، یعنی اینم همونه، جرم مطلقه ولی تشدیدش مقیده. ولی اگه نخواد، مثلا فقط میخواد اطلاع طبقه بندی شده رو برای کنجکاوی خودش به دست بیاره، نمیخواد در اختیار دیگر قرار بده، اصلا جرم این ماده محقق نمیشه.
اگه بعد اتفاق مثلا در اختیار دیگران قرارداد
هست و ندارن، اما اول بعدا در مرحله وسطش
نه دیگه، اون تقارن اون سر مادی روانی ندارن. دقت هم کنید، ماده 501 گفته بود اطلاعات تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی، 505 میگه اطلاعات طبقه بندی شده. پس اطلاعات راجع به اسناد تصمیمات سیاست داخلی و خارجی مشمول ماده 501 هست. اطلاعات طبقه بندی شده مشمول ماده 505. اینو دقت کنید که جابجا
هر دو اینا داشته باشه چی تعدد معنوی
جلو بوده میتونه. بله اگه هر جفتشو بود تعدد معنوی که 505 خب شدیدتر مجازاتش. ماده 506 یه جرم غیر عمدیه. ماده 506 یک جرم غیر عمدی میگه که مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده میباشند به آنها آموزش داده شده در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به حبس محکوم میشن. ماده 28 هم تقریبا شبیه 28 قانون جرم نیروهای مسلح که ماده مرتبط میگه هر نظامی که پس از آموزش لازم در مورد حفظ اطلاعات طبقه بندی شده در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود به فلان قدر حبس محکوم میشه. خب تو هر دو تا ماده فقط یه تفاوت کوچیک داره. آره به جز اونا هر دو تا ماده مثل همن. شرایطش چیه؟ اولا طرف مسئول امور حفاظتی و اطلاعات طبقه بندی شده است. اگه من مسئولیتم چیز دیگه است ولی یه اطلاعات طبقه بندی شده رو حالا به هر طریقی فهمیدم و تخلیه اطلاعاتی بشم مشمول این ماده نیستم، باید حتما مسئول اطلاعات باشم. آموزش های لازم باید به من داده شده باشه، خب که معمولا هم داده میشه. در اثر بیماری توسط دشمنان، حالا نظامیان گفته دشمن یا بیگانگان، تنها تفاوت این دوتا ماده اینه. توی نظامی یعنی جایی که این کسی که تخلیه اطلاعاتی شده نظامیه، چه طرف دشمن باشه چه بیگانه جرمه، ولی جایی که غیر نظامیه توسط فقط دشمن تخلیه اطلاعاتی. تخلیه اطلاعاتی یعنی چه؟ مثلا طرفو هیپنوتیزم کنه ازش اطلاعات بکشن، به این میگن تخلیه اطلاعاتی. یا مثلا در جای قرار بده خودشو در اثر بی احتیاطی که بگیرن شکنجهش کنن و اطلاعاتو ازش بیرون بکشن. اگه مثلا یه سندی باشه بدوزن، این دیگه تخلیه اطلاعاتی نیست. مثلا بی موالاتی میکنه یه سندی رو میدوزن، این اسمش تخلیه اطلاعاتی نیست و نمیتونیم ما طرف رو به استناد این ماده مجازات کنیم.
بس
دیگه اگر بی مبالاتی کرده و خودشو در معرض اکراه قرار داده بازم مشمول این ماده هست، چون این غیر عمدی. دشمن حالا کیه؟ دشمن ماده 25 قانون جرم نیروی مسلح میگه اشرار، گروه ها و دولت هایی که با نظام جمهوری اسلامی در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارن یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است. پس هر شخص فاقد صلاحیتی نمیشه دشمن. ماده 25 قانون جرم نیروهای مسلح این رو تعریف کرده. خب مواد 510 اون سه تا ماده رو بعد آخر سر بگیم. بریم 510. ماده 510 میگه هر کس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بودند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشود. اینجا کلمه جاسوس خوب به کار نرفته، چون جاسوس کسی که میاد اطلاعات ببره، ولی اینجا گفته وارد کردن هر گونه لطمه. کلمه جاسوس شما رو گول نزنه ها، به وارد کردن هر گونه لطمه هم اشاره کرد. یعنی مثلا طرف اومده یه جا بمب بذاره فرار کنه بره، خب این جاسوس نیست اسمش، ولی مشمول این ماده. پس دقت کنید علاوه بر جاسوسا کسانی هم که اومدن لطمه بزنن هم مشمول ماده هستن، ممکنه طراح روی این دست بذاره. هیچی میگه آقا یه کسی اومده یا میخواد جاسوسی کنه یا میخواد یه لطمه ای بزنه، بمبگذاری کنه، تیراندازی کنه، خلاصه لطمه ای بزنه، من بیام مخفیش کنم مجرمم. بازم باید قصدم چی باشه؟ برهم زدن امنیت یا کمک به دشمن. اینجا یا کمک به دشمنم گفته ها، دقت کنید. قصد من اگر برهم زدن امنیت یا کمک به دشمن باشه و با این قصد جاسوس یا کسی که مأمور لطمه است رو مخفی کنم، جرم این ماده محقق شده. مهم هم نیست که جاسوس هنوز کارشو انجام داده یا نداده، یعنی مهم نیست قبل اینکه کارشو انجام بده من مخفیش کنم یا بعدش، در هر حال مشمول این ماده 510 خواهم بود. اما تفسیر ماده 510، که ما قبلا این رو گفتیم به عنوان جرم مرکب، یادتون باشه جرم مرکب رو که مثال می‌زدیم، این تبصره ماده 510 رو بهش اشاره می‌کردیم. میگه که هر کس بدون آنکه جاسوسی کند یا جاسوسان را مخفی کند، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشور بیگانه معرفی کند، اینجا به حبس محکوم میشه. خب طرف میاد یه نفر رو شناسایی میکنه، میره باهاش مذاکره میکنه، مثلا یه نفر رو از صحبت ها میفهمه که آه این مثلا میشه یک جوری بهش گفت که بیاد علیه مثلا ایران فعالیت کنه، شناسایی میکنه اول، بعد میره و باهاش یه صحبت هایی میکنه، میگه آه مثلا برای کشور انگلیس میخواد یه سری جاسوس استخدام کنه، شما بیا جاسوس، بعد میبره به مثلا سفارت انگلیس معرفیش میکنه که ایشون رو استخدام کن برای جاسوس. این سه تا فعل اگه انجام بشه دیگه مهم نیست دولت انگلیس میپذیردش یا نمیپذیره، همین که من طرفو شناسایی کردم، باش مذاکره کردم، بردمش مثلا سفارت انگلیس، جرم دیگه محقق شد، دیگه مهم نیست بعدش چی میشه، دولت انگلیسشون رو قبول میکنه یا نمیکنه، یا مثلا بله دیگه مهم نیست، یا ایشون اصلا خودش هم ممکنه بعدا پشیمونش اصلا پیشنهاد دولت انگلیس رو نپذیره. این جرم این ماده اینطوری، و گفتیم تو جرم مرکب هم ممکنه هر کسی یه جزءش، هر یک از شرکا یه جزء، مثلا من شناسایی میکنم به طرف میگم آقا ایشون خوبه، اون میاد جذب میکنه، بعد یه نفر سومی میبره اینو سفارت انگلیس معرفه، ما هر سه تامون شریک میشیم در این جرم. اگه یادتون باشه ما گفتیم در جرم مرکب بله بله، و دقت هم کنید برای جاسوسی علیه امنیت، جاسوسی علیه امنیت که ممکنه حالا مثلا برای جاسوسی برای چیزای دیگه باشه، اون زیاد مثلا جاسوسی برای تیمای ورزشی مثلا باشه، اون دیگه مشمول این ماده نیست. و دقت هم کنید تو این تبصره هیچ قصدی رو نگفته ها، دقت کنید تو خیلی جاها میگه قصد بر هم زدن، قصد فلان، تو این تبصره قصد خاصی رو نگفته که هر کس اونم با قصد برهم زدن امنیت و فلان و اینا رو
طبعا با قصد داشته باشه، چون هر کاری
نه 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 انگیزه رو دارم میگم، انگیزه خاصی رو شرط ندونسته، اون انگیزه هایی که اون بالا گفته بود که مثلا هر کس با قصد برهم زدن امنیت و اینا، انگیزه خاصی رو شرط ندونسته. ماده 511 میگه هر کس به قصد، دوباره اینجا یه انگیزه گفته، به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی، یعنی هر دو تا قصد رو باید داشته باشه، تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی کند یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است، به فلان و مجازات محکوم میشه. خب فرق تهدید با ادعا چیه؟ تهدید برای آینده است، یعنی من میگم که آقا فلان کارو نکنید من 3 روز دیگه میام بمب میذارم تو هواپیماهاتون. ادعای گذشته است، میگم آقا بمب گذاشتم، من بمبو گذاشتم الان یه ساعت دیگه میترکه، این میشه ادعا. اگر چه تهدید کنم چه ادعا، ادعا باید حتما دروغ باشه، یعنی ادعایی که میکنم یعنی میگم بمب گذاشتم، اگه دروغ باشه مشمول ما، چون اگه راست بگم که خب تازه ممکنه از جهات تخفیفم باشه، چون نادم شدم پشیمون شدم که اطلاع دادم دیگه بمب گذاشتم، بعد پشیمون شدم زنگ زدم گفتم آقا تو فلان اتوبوس من بمب گذاشتم، تو رو خدا برید خونساش کنید. خب پس ادعا اگر دروغ باشه تهدید که خب بهتر نه دیگه، حالا مهم نیست که دروغه یا راسته دیگه، چون تهدید نسبت به آینده است. متفقط حالا شاید نقص مادمی هست که هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی رو گفته، این عمومی هم فقط به وسایل نقلیه برمیاد، هواپیما و کشتی مهم نیست که عمومی باشن یا خصوصی باشن، هواپیما و کشتی مطلقا وسایل نقلیه عمومی. اگر جای دیگر رو تهدید کنن، مثلا تهدید کنن که فلان پاساژ رو بمب گذاشتن، دیگه مشمول این ماده نمیشه، ممکنه مشمول ماده عام تهدید بشه 668 تعزیرات، ولی مشمول این ماده نمیشه. این هم از ضمناً دقت کنید ما هر جا میگیم عمومی، چون چند تا ماده هست مثلا تو سرقت تو تخریب بعضی جاها میگه عمومی، عمومی به این معنی نیست که دولت مالکشه، کاری با مالکیت نداره، به این معنی که عموم مردم ازش استفاده میکنن، یه چیز عمومیه، مثلا اتوبوس، مثلا اتوبوسی که داره توی ایستگاه ها فعالیت میکنه، همه میتونن برن سوارش بشن، تاکسی، ولی وسایل نقلیه عمومی تاکسی هم شاملش میشه، یعنی یه چیزی که عموم مردم دارن استفاده میکنن، این ملاک هست، نه اینکه مالکش دولت. یعنی حالا تو چند ماده دیگه هم عمومی به کار رفته. خب ماده 512 هم که قبلا گفتیم، بریم سراغ اون سه تا ماده که من گفتم آخر باید بخویم. ماده 508، ماده 508 دیگه خواسته برای همکاری های دیگه هم که مشمول مواد نمیشن جرم تعیین کنه. یعنی ماده عام میگفته که احیانا اگر حالا گفتیم که مثلا بعضی جاهای قصد خاصی داره یه فلان، احیانا با مواد دیگه نخوند قاضی بتونه طبق این ماده حکم بده. میگه ماده 508، هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب نباشد فلان قدر مجازات داره. خب اینجا دیگه به طور عام گفته دیگه، گفته با دولت خارجی متخاصم، متخاصم باید مشمول ماده دیگه ای نباشه ها. اگر همکاری، یعنی ماده آخریه که دیگه قاضی باید بیاد تطبیق، اگه مثلا در قالب جاسوسی باشه که شامل ماده دیگه ای هست یا فلان، دیگه مشمول این ماده نمیشه. یعنی در تعارض این ماده و مواد دیگه اون یکی مواد مقدمه. مثلا اگر هم مشمول ماده مثلا به فرض بیان 501 باشه هم 508، ما طبق ماده 501 حکم میدیم. اگه مشمول هیچ ماده ای نشه دیگه آخرین ماده میاد 508. هیچی خیلی هم عام گفته، گفته به هر نحو علیه جمهوری اسلامی با دولت خارجی متخاصم، نه با مثلا گروه ها یا مثلا با شبکه های تلویزیونی، نه با یه دولت خارجی که متخاصمه. متخاصم نیست که حتما جنگ داشته باشیم باهاشون. متخاصم حتما به این معنی نیست همین که دشمن ما باشه، مثلا ممکنه ما باهاشون هم جنگ نداشته باشیم. این مشمول این ماده است. خب ماده 507 یه کیفیت معاف کننده رو گفته، میگه هر کسی که داخل دستجات مفسدین و این جرم علیه امنیت باشه، حالا دیگه من متنشو دیگه نمیخونم، و ریاست و مرکزیتی نداشته باشه، قبل تعقیب میاد اسامی همکاراشو میگه و فلان، یا پس از تعقیب همکاری مؤثر انجام میده، اینجا از مجازات معاف میشه. اگر جرم دیگه ای انجام داده باشه به مجازات اون محکوم میشه. یعنی فقط جرم علیه امنیت معاف میشه ها، دقت کنید، از جرم علیه امنیتش. مثلا ممکنه من جرم علیه امنیت انجام دادم، تخریبم کردم، خب الان حالا دستگیرم کردن، من میام و همکاری مؤثری میکنم، از جرم علیه امنیت معاف میشم، تازه به شرطی که ریاست و مرکزیت نداشته باشه. اگه ریاست و مرکزیت داشته باشه از جهات تخفیف دیگه، طبق قواعد عامه تخفیف. اگه ریاست و مرکزیت نداشتم از جرم علیه امنیت معاف میشن. یه بخش مثلا رئیس یک بخشی باشن، ریاست یعنی رئیس کل، مرکزیت یعنی مثلا رئیس یکی از بخش ها باشن. بله میگه اگر ریاست و مرکزیت نداشتم معاف میشم، فقط از جرم علیه امنیت. و اینم اجباریه ها، یعنی این اختیاری نیست، نگفته میتواند معاف کنه، نه معاف میشه. ماده 509 یک کیفیت مشدده گفته، گفته که اگر در زمان جنگ یکی از این جرائم رو انجام بدیم به مجازات اشد اون جرم محکوم میشه. یعنی یه جایی که 1 تا 10 ساله
10 سال
حبس رو بله حکم میدیم، 10 سال حبس رو ما حکم خواهیم داد. البته تو محاربه بهتر این تشدید نیست دیگه، چون حدی تبصره ماده 212 میگه در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده، مشمول مواد 508، 509 و 512 نمیشه. خب 508 رو که همه الان خوندیم، 512 هم که تحریک مردم به قتل و غارت بود، اینجا توبه اومده یه حکم خاصی براش در نظر گرفته، گفته اینجا توبه کنه طرف چی میشه؟ معافی. توبه قاعده عامش تو تعزیرات اینه که حالا بعد هم میتونم ولی خلاصه بگم، قاعده عامش تو تعزیرات اینه درجه 1 تا 5 از جهات تخفیفه، 6 تا 8 معاف کننده است. ولی اینجا دیگه گفته 508 و 512 دیگه کلن چی میشه؟ معاف میشه اگر قبل از چیز باشه، اگر قبل از دستیابی نظام باشه، اگر قبل از دستیابی نظام باشه معاف میشه. ماده 509 فقط تشدیدش برداشت میشه، یعنی اگه من زمان جنگ اومدم یکی از جرمو انجام دادم، مثلا جرم ماده 501 رو انجام دادم، بعدش اومدم توبه کردم. اینجا کامل معاف نمیشن یه چون 501 معاف کننده نبود، ولی اون تشدیدش چی میشه؟ برداشته میشه دیگه، مجازات من تشدید نمیشه. خب این هم از جرائم علیه امنیت. خب بریم سراغ اهانت و اینا، ما تو فصل توهین میگیم. ماده 515 میگه چنان هر کس به جان رهبر یا هر یک از رؤسای قوای سگانه و مراجع تقلید سوء قصد نماید، حبس از فلان قد تا فلان قد محکوم شود. سوء قصد یعنی شروع به قتل، سوء قصد یعنی شروع به قتل، ضرب و جرح و اینا نه، سوء قصد یعنی شروع به قتل. در مورد کیا گفته؟ چهار گروه: رؤسای قوای سگانه، رهبر، رهبر، رؤسای قوای سگانه یعنی رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، همین چهار نفر و مراجع بزرگ تقلید. فقط اینها مشمول این ماده هستن. و شرطش، یکی از شرطش اینه که از سمت‌ها مطلع باشه. حالا ماده 516 اومده اینو تعمیمش داده به کی؟ به نماینده سیاسی یا رئیس کشور خارجی در قلمرو ایران، منتها در قلمرو ایران. اگه در قلمرو ایران نباشه مشمول قواعد عامه دیگه، مشمول این ماده نیست. میگه که اگر به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران، فرق نداره آب خاک دریا، آب خاک و هوا، سوء قصد نماید، به مجازات ماده 515 محکوم میشه. مگه اینکه، حالا یه استثناء عجیب غریبی هم زده، میگه باید ببینیم که تو اون کشور اگه به نماینده ایران سوء قصد چه، مجازاتش چقدره. اگه مجازاتش کمتر از 3 تا 10 سال بود، ما همون مجازات اونا رو میدیم. یعنی اینجا طبق قانون خارجی باید حکم بدیم. یعنی میگه اگر مثلا به نماینده سوئد در ایران سوء قصد شد، میگه اول برو قانون سوئد رو ببین، اگر دیدی کمتر از 3 تا 10 ساله، مثلا 1 تا 5 ساله، طبق قانون همونا حکم. یعنی اگر سوء قصد به جان مقامات ایرانی در سوئد کمتر از 3 تا 10 سال، اگه همین قبول یا بیشتر بود که همین 3 تا 10 سال رو شما حکم بده. و راجبه نماینده خارجی به استناد تفسیر ماده 517 اینجور قابل گذشته، راجب ایران نه، راجب ماده 515 قابل گذشت نیست، واسه سوء قصد به جان رئیس قوه قضاییه. اما سوء قصد به جان مقامات خارجی چیه؟ قابل گذشت. خب این هم از این نکته. بعد ما خب میرسیم به قلب سکه و جعل. من البته ابتدا فکرم جعل رو بگم بهتره، بعد بیام سراغ قلب سکه. من تو خب جعل چون یه مقدار طولانی میشه، ما حدود 20 دقیقه استراحت میکنیم، بعدش میایم و انشالله جعل که مبحث مهمی هست رو خدمت دوستان میگیم.
استاد
بیشتر
پونسد شیش هم با هر انگیزه دوشتر؟